با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد نوشته کریس هجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
فصل چهارم رو میخوندیم که عنوانش هست فریبندگی میدان نبرد و نابهنجاری جنگ و رسیده بودیم به بخشی که صحبت میکنه راجع به دیده‌هاش کریس هجز از اردوگاه‌های فلسطینی و می‌پردازه به مسئله درگیری کهنه و قدیمی اسرائیل و فلسطینی‌ها و خوشبختانه از اونجایی که سمت‌گیری نمی‌کنه و تعصب نداره نویسنده، میشه گفت که نگاه واقع بینانش قابل تأمله. وقتی وارد اتاق بیمارستان ناصر شدم، نعمان محمد فیض 20 ساله پیراهنش را زد بالا تا بالاتنه باند پیچی شده خونالود خود را که شبیه مومیایی های عهد باستان بود نشانم بدهد. گلوله اصابت کرده بود زیر قلبش و از کمرش خارج شده بود. قسمتی از یکی از کلیه ها بیشتر معده و تهالش را در آورده بودند. مادر و پدرش بالا سرش بودند. با لحن ملالنگیزی گفت: آره، ما روی تپه‌های شنی استاده بودیم. جهودها می گفتند مادر قحبه‌ها، مادرتان را فلان می کنیم. بعد می گفتند خب بیایید جلو، بیایید دیگر. او با 4 نفر دیگر سنگ پرتاب می کردند طرف جیپ اسرائیلی که به طرفشان تیراندازی شد. چند لحظه پیش از آن پلیس‌های فلسطینی که تیراندازی‌های روزمره را با تسلیم و توکل تماشا می‌کردند به آنان تذکر داده بودند که آن محل را ترک کنند. در یکی از اتاق‌های بیمارستان دیگر خان یونس به نام العمل مهدی ابو امونا 13 ساله دراز کشیده بود روی تخت. پاهایش روی بالشی قرار داشت. لخته های خشکیده خون ملافه ها را رنگین کرده بود. اواخر بعد از ظهر همان روز در حال سنگ پرانی به طرف جیپ اسرائیلی بوده. می گفت چند تا از سنگ ها به جیپ ارتشی خورد. البته من در صحت ادعایش شک داشتم. تعریف می کرد سربازه از بلنگو گفت هر کس میخواهد زنده بماند بدود برود، هر کس هم میخواهد بمیرد از جایش تکان نخورد. آن وقت بنا کرد به فحش دادن. میگفتند تمام کسانی که توی خان یونس زندگی میکنند سگند. تا دویدم گلوله خورد بهم، اصلا صدای گلوله را نشنیدم، خورد به هر دوتا پام و از آن ور در آمد. سینه خیز خودم را رساندم به آمبولانس. اولین دفعه بود که میرفتم آنجا. مادرش که چادر مشکی به سر داشت و نشسته بود کنارش و آرام سر تکان می‌داد با صدای آهسته‌ای گفت هر روز می‌رفت آنجا. پسر بزرگم را فرستادم دنبالش، او را برگرداند خانه. هنوز 5 دقیقه نگذشته بود که باز از خانه زد بیرون و رفت همانجا. من به این بچه‌ها می‌گویم والا این کارها فایده نداره. با سنگ پرت کردن و شهید شدن نمیتونین اسرائیل رو مجبور کنین سرزمین ما رو ترک کنه. خواهرم پسرش رو از دست داد، برادرم هم یکی از پسرهاش رو از دست داده، یکی از عموها و یکی از پسر عموهام هم کشته شدن. بهشان میگم در تاریخ به تاریخ مبارزه ما نگاه کنید، از این مرگ و میرها کاری ساخته نیست. بعد در مورد اولین قیام یا انتفاضه که به امضای عهدنامه صلح اسلو منجر شد صحبت کرد. شوهرش سمیر که پیراهن آبی و شلوار سفید پوشیده بود و صندل به پا داشت و آن طرف تخت ایستاده بود، مدتی را در زندانهای اسرائیلی گذرانده بود. یک روز صبح سربازان اسرائیلی هجوم برده بودند به خانه 2 اتاقه آنها در اردوگاه پناهندگان و فهدی یکی دیگر از فرزندانش را انداخته بودند روی اجاق روشن. پسرک به شدت سوخته بود. مادر همانطور که داشت تعریف می‌کرد دستش را آرام گذاشت روی بدن پسر کوچکش که سرم به رگش وصل بود. مادر جوان می گفت از روزی که این بچه ها به دنیا میان نفرت از یهودی ها به خوردشون داده میشه. تنها حرفی که میشنوند اینه که ما باید از شر دشمن یهودی خود خلاص شویم. دعوت برای جنگ با شور و هیجان از رادیو و تلویزیون پخش میشه. کامیون ها راه میفتن تو خیابون های اردوگاه و در مدح شهدای اخیر داد سخن میدن و درخواست شهیدهای بیشتری میکنن. پوسترها و عکس‌های شهدا همه جا هست. بچه‌ها پدرهاشون رو می‌بینن عاجز و درمونده در مقابل اسرائیلی‌ها، بیکار و غمگین، و مبارزان تفنگ به دست رو تحسین می‌کنن. اونها هم می‌خوان برن جنگ. تجربه خشونت‌آمیز یوگسلاوی پیامد بحران اقتصادی بود که از سال 1991 شروع شد. در همان سال بود که حکومت تصمیم گرفت به تلویزیون ملی اجازه دهد فیلم‌های لختی و سکسی پخش کنند. در همان زمان نخستین فیلم پورنوگرافی محلی تهیه شد. دولت کمونیستی سابق یوگسلاوی صحنه‌های عشقی فیلم‌های دولتی را سانسور نمی‌کرد، اما پورنوگرافی به دلیل بهره‌کشی و استثمار زنان نکوهش می‌شد و تولید فیلم‌های سکسی قدغن بود. نخستین تصویرهای صریح و تکان دهنده از جنازه‌های متلاشی شده و کشته شدگان جنگ همراه با انتقادهای تند نژادی علیه مسلمانان و کروات‌ها در همان زمانی روی امواج تلویزیونی پخش شد که یوگسلاوها اجازه یافتند فیلم‌های پورنوگرافیک را تماشا کنند. جنگ نیز مانند فیلم‌های سکسی برای از بین بردن تابوها و ایجاد شکل‌های تازه سرگرمی مورد استفاده قرار گرفت تا فروپاشی اقتصادی و سیاسی یوگسلاوی را پرده‌پوشی کند. جنگ و سکس مواد محرکه‌ای بودند برای انحراف توجه عمومی در جامعه‌ای که در حال فروپاشی و تجزیه بود. دنیا همچنان که رسم جنگ است زیر و رو شده بود. کسانی که تمام عمرشان سخت کار کرده بودند و اندوخته‌های اندک خود را برای روز مبادا گذاشته بودند توی بانک‌ها و تلاش می‌کردند با مستمری حقوق بازنشستگی و دستمزد خود زندگی کنند، همه چیزشان را از دست دادند. در عوض افراد نادرست و دغل که قرضهای سنگین داشتند هرگز آنها را ادا نکردند و از قبل بازار سیاه یا تبهکاری زندگی خوشی را می گذراندند. آنان برای به دست آوردن هر آنچه می خواستند از زور استفاده می کردند و در نتیجه به طور باور نکردنی پولدار و قدرتمند شدند. اخلاق و معنویات از هم پاشیده شده بود. معیارهای جدیدی جایگزین ضابطه‌های قدیمی شده بود. قشر تبهکار که بسیاری از آنان ثروت خود را از طریق چپاول اموال مسلمانان و کروات‌های رانده شده از خانه و زندگی یا حتی کشته شده در جنگ بوسنی به دست آورده بودند، آپارتمان‌های اجاره‌ای داشتند که در آنها لباس‌های مسروقه از ایتالیا را به فروش می‌رساندند. در فضای باز بازار مکاره‌های بزرگی برپا می‌شد که در آنها می‌توانستی اتومبیل‌های مسروقه را با سند مالکیت کامل اما جعلی خریداری کنی. فروش مواد مخدر، باجگیری، فحشا، قاچاق سیگار که با قایق‌های تندرو از سواحل مونتنگرو به ایتالیا فرستاده می‌شد، در کشور به صورت مشاغل بازرگانی عمده‌ای در آمده بودند، در حالی که کارخانه‌های دولتی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شدند. در بلگراد در اوج جنگ 70 سرویس اسکورت یعنی زنان تنفروش، 3 سینمای نمایش دهنده فیلم‌های سکسی و 20 مجله پورنوگرافیک وجود داشت. پس از نیمه شب کانال‌های تلویزیونی فیلم‌های سکسی بسیار بی‌پروا نشان می‌دادند. در اثنایی که تورم ارزش پول رایج کشور را هر روز تنزل می‌داد، لذت‌گرایی و هرزگی تبهکاران تازه به دوران رسیده روز به روز بالا می‌گرفت. کسانی که با کار سخت شرافتمندانه زندگی کرده بودند، اکنون افرادی فریب خورده و ابله قلمداد می شدند. این درماندگان پیوسته به مراکزی سر می زدند که به فقیران و گرسنگان غذای مجانی می دادند. وفاداری صادقانه و در عین حال کورکورانه‌ای که به دولت یا نهادهایی ابراز داشته بودند که برای آن کار کرده بودند، آنان را به صورت فقیرانی دست به دهن در آورده بود. آنان اوراق قرضه جنگی بی ارزشی در دست داشتند، حقوق بازنشستگی بخور و نمیری دریافت می کردند که وقتی به دستشان می رسید فقط معادل چند دلار ارزش داشت. ناچار شدند قالیچه ها، سرویس های چایخوری، ظرف های چینی، تابلوهای نقاشی و هر آنچه را که می توانستند در آپارتمانشان گیر بیاورند در بازار کهنه فروشان به معرض فروش بگذارند. فرزندان آنان مهم نبود چقدر تحصیل کرده بودند، در مشاغل پست در خارج از کشور کار می کردند تا بتوانند برای والدینشان پول بفرستند تا آنان قادر باشند مواد غذایی بخرند. آموزگاران پریشان احوال می گفتند با بچه های 10-11 ساله‌ای که شاهد صحنه های بی‌پروای اعمال جنسی سادیستی مازوخیستی از تلویزیون بودند و می خواهند از آنها تقلید کنند، مشکلات فراوانی دارند. اعمال خشونت در زندگی خانوادگی اغلب توسط مردانی متداول شده بود که از کار بیکار شده بودند یا ماها بود دستمزد ناچیز خود را دریافت نکرده بودند. یونانیان باستان جنگ و عشق را به هم پیوند می دادند. آفرودیت رب نوع عشق، همسر هفائیستوس، آهنگر لنگی که برای خدایان ادوات جنگی و جوشن می ساخت، معشوقه آروس خدای جنگ می شود. این رابطه ای بوده خلاف عرف و قانون. آرس بیتاب و شرور و اغلب مست مورد تنفر خدایان بود. خواهر او اریس برای برانگیختن احساسات مردم از سر حسادت شایعه پراکنی می کند. آرس از شهر یا گروه خاصی در مقابل شهر یا گروه دیگری هرگز جانبداری نمی کرد. او اغلب دلبستگی ها و وابستگی های خود را تغییر می داد و کسانی را که زمانی حمایت و کمکشان کرده بود به حال خودشان رها می کرد. او فقط از کشت و کشتار و قتل عام لذت می برد. تنها اریس و آفرودیت بودند که با شور و اشتیاق مفرد و فاسد به او عشق می ورزیدند. حادث خدای جهان مردگان به سبب روانه کردن دسته های مردان جوان به هلاکت رسیده به عالم مردگان به دست آرس برای او اطلاع قائل بود. در زمان جنگ نوعی اشتغال ذهنی همگانی به روابط نامشروع جنسی وجود دارد. کسانی که در دوران صلح زندگی محافظه‌کارانه و بی‌دغدغه‌ای داشتند، هنگام جنگ خود را با اشتیاق در اختیار رابطه‌های نفسانی و توجیه ناپذیر و خارج از کنترل قرار می‌دهند. مردان به ویژه سربازان ذهن خود را با هر چیز اندکی مشغول می‌کنند. از آنجا که قدرت تا چنین سطح ابتدایی و بدوی کاهش می‌یابد و زندگی و مرگ بی‌ارزش می‌شود، اروتیسم در بطن جامعه جریانی سریع می‌یابد. در این مقابله های شهوانی حرص و ولع لذت جویانه شدیدی وجود دارد که از جهتی در پی ایجاد یا افزایش نشئگی ماده مخدر جنگ است. این جریان مسلماً عشق نیست. در واقع عشق در زمان جنگ فراز و نشیب های دشواری را از سر می گذراند. برخوردهای اتفاقی با یک منبع انرژی جنسی با ولتاژ بالا و بدوی شارژ می شوند که از میل شدید به نابود کردن خود نابود کردن ببخشید که از میل شدید به نابود کردن خود حاصل از جنگ حکایت دارند. حالت اروتیک در جنگ مانند حالت شتاب به سوی میدان نبرد است و آدمها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. زنانی که ممکن است در وضعیت معمولی زیبا تلقی نشوند همچون هلن تروا زیبا و فریبنده به نظر می رسند. مردانی که هیچ چیز دیگری جز قدرت آدم کشی ندارند مورد عزت و احترام قرار می گیرند و کلی خواهان پیدا می کنند. جنازه هایی که در همان هنگام در چند صد متری بی حرکت روی زمین پراکنده اند به صورت ابزار کارآمدی برای پیشبرد هدف آنان در می آید. روابط جنسی ناپایدار، شدید و مقاومت ناپذیری که بیشتر اوقات با افراد ناشناس برقرار می شود به سرعت فروکش می کند و احساس گناه، حتی تنفر و خلعی جایگزینان می شود که تا حد باطلاق تنهایی گسترش می یابد. هنگامی که به اندازه کافی اوقاتتان صرف جنگ شد، دیگر عشق واقعی، مهر و عطوفت راستین و ارتباط درست تقریبا غیر ممکن می شود. سکس در جنگ نوع دیگری از مواد مخدر جنگ است. جی گلن گری فلسفه‌دان در کتاب مردان جنگجو می نویسد: اگر صداقت داشته باشیم باید بپذیریم که بیشتر ما در جنگ‌های اخیر سربازانی غیر نظامی بوده ایم. آنگاه اعتراف خواهیم کرد که در مقایسه با ایام پیش از جنگ یا پس از جنگ زمان بسیار بیشتری را طی دوره نظامیگری خود در خدمت اروس خدای عشق و شهوت در اساطیر یونان گذرانیده ایم. وقتی یونیفرم تنمان است نسبت به تقریبا تمام دخترانی که کمی بر و رو دارند کشش اروتیک داریم. از سوی دیگر میلیون ها زن نسبت به یونیفرم نظامی به ویژه در زمان جنگ کشش جنسی قوی پیدا می کنند. اینجا نقل قول از آقای گری تموم میشه. ریچارد کاپوچینسکی روزنامه‌نگار لهستانی در کتاب خود به نام روز دیگری از زندگی که درباره جنگ داخلی آنگولاست از سرباز زن شورشی 20 ساله‌ای به نام کارلوتا به عنوان رزمنده‌ای افسانه‌ای نام می‌برد که از اعضای جنبش توده‌ای برای آزادی آنگولا بود. گروهی شورشی که شوروی و کوبا از آن حمایت می‌کردند. کاپوچینسکی به درستی خاطر نشان می کند که دختران سرباز کوچولوهای خیلی بهتری از پسران بودند، زیرا پسران مستعد پذیرش جنون جنگند. کارلوتا یونیفرم کماندویی گشاد بر تن و سلاحی اتوماتیک آویخته بر دوش، این روزنامه نگار لهستانی و افراد گروه او را ملاقات کرد. آنان واله و شیفته این دختر جوان می شوند و او را دارای جاذبه‌ای مرموز و برخوردار از زیبایی فراوان می‌یابند. کاپوچینسکی می‌نویسد: بعدها وقتی عکس‌هایی را که از او گرفته بودم ظاهر کردم، متوجه شدم که قیافه چندان جالبی هم نداشته است. این عکس‌ها در واقع تنها تصاویری است که از کارلوتا باقی مانده. با وجود این، هیچ یک از ما در این مورد حرفی به میان نیاوردیم، چون نمی‌خواستیم اسطوره‌مان، یعنی تصویری که از کارلوتا در آن بعد از ظهر ماه اکتبر در ذهنمان جای گرفته بود، خراب شود. سپس می‌پرسد کارلوتا چرا زیبا به نظر می‌رسید و خود پاسخ می‌دهد: زیرا ما در آن زمان وضع و حال خاصی داشتیم، چون نیازمند بودیم و دلمان می‌خواست که او زیبا باشد. ما مردان همواره زیبایی زنان را خلق می کنیم و آن روز این ما بودیم که زیبایی کارلوتا را خلق کردیم. واقعا نمی توانم این قضیه را طور دیگری توضیح بدهم. حتی رابطه هایی که به نظر می رسند از حد و حدود اروتیزم فراتر می روند، روابطی تصنعی هستند. بسیاری از این نوع رابطه ها در زمان جنگ ظاهری عشقی دارند. بیش از آن که با عشق واقعی پیوند داشته باشند، با منظری خیالی که در ذهن پرتو افکنده سر و کار دارند. سربازان با فاصله و شکاف فرهنگی گسترده و عمیقی که مانع ناهمزبانی نیز بر آن افزوده می شود و ایجاد رابطه را دشوار می کند، عاشق زنان می شوند. در اینجا نیز جنگ است که رابطه را منحرف می کند، زیرا در وجود سرباز یعنی قدرت مطلق، احساس امنیت و احتمالاً توانایی گریز از موقعیت‌های دشوار هست. جاذبه زن در مهربانی و ملاتفت نهفته است که انگام جنگ وجود ندارد. جنگ مظاهر عطوفت و امنیت را نابود می‌کند. پس از پایان جنگ تعداد اندکی از این گونه رابطه‌ها ادامه می‌یابد. جوانان به سوی کسانی کشیده می شوند که از قدرت برخوردارند و از اعمال خشونت ابایی ندارند. آنها می گویند چرا برویم درس بخوانیم که مثلا پزشک یا حقوقدان بشویم، در حالی که در ازای سخت درس خواندن پاداش کافی به آدم نمی دهند و گاهی حتی آن را بی ارزش می دانند. چرا باید اصول اخلاقی رایج از جمله سخت کار کردن و زحمت کشیدن را تأیید کنیم، در حالی که نتیجهش تهیدستی است؟ اصلا چرا باید به معیارهای شخصی یا اخلاقی پایبند باشیم، در حالی که این گونه معیارها بی‌ارزش می‌شوند؟ آدمکشان و فرماندهان شبه نظامی نماد و مظهر فانتزی جنسی شدند. زلیکو رازناتوویچ، رهبر شبه نظامی مشهور به آرکان، بنابر نظرخواهی انجام شده در سربستان، یکی از پرخواهان‌ترین مردان آن سرزمین بود. ممنونم آقای رحیمی، فکر میکنم وقتمون تموم شده.
خواهش میکنم.
دیگه بقیه رو میذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم.
لطفاً. شما بخیر. متشکرم. خداحافظ.